سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه و ارزکت هوا و تمتعه فی ها طویلا. انشالله خدای سبحان عنایت بکنن و هممون از سربازان، یاران، یاوران و بلکه سرداران امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم. بحثی که در جلسه گذشته که یک جلسه هم فاصله شد بیان شد این بودش که اونچه که ما در تشکیلات به دنبالش هستیم، چون با این مبنا که بین نظام تشریع و نظام تکوین یه تطابقی است، هرچی که در نظام هستی است تفصیل وجود انسان است و خصوصیات انسان رو می نمایاند، لذا مراتب نظام ترکیب، نظام ارتباط در هستی می تواند مراتب نظام تشکیلاتی در دین رو برای ما آشکار بکند، اگر این نگاه به جزئیات کشیده بشه و مصادیقش بیان بشه، بسیار امر راهگشایی است و کار ازش میاد و برای ما نتیجه داره. و شاید همون بحثی که مقام معظم رهبری فرمودن که علوم انسانی باید یک تحولی درش صورت بگیره، از مصادیق مهمش که میتونه این تحول رو ایجاد بکنه این نگاه توحیدی است که جزء معارف ماست، که تطابق بین تشریع و تکوین است و بین اینها یک تناسب کاملی است. لذا اگر در جایی علم گسترش پیدا کرده و تونسته خیلی تحلیل‌های عظیمی از موجودات هستی به دست بده، با نگاه تشریعی و علوم انسانی میتوانیم از اون علوم، ما با قواعدی که داریم، علوم انسانی الهی رو که مستخرج از نظام تکوین باشه رو به دست بیاریم. چون نظام تشریع با نظام تکوین، یا تعبیر دیگه کتاب تدوینی که قرآن است با کتاب تکوینی که عالم است، یک تطابق و عینیت کاملی دارد و این عینیت هر جا که ما وارد بشیم خودشو نشون میده. این رو البته ما تجربه هم کردیم، شاید 2-3 سالی ما با دوستانی از رشته‌های تخصصی مختلف جلسات هفتگی داشتیم، هر هفته و میشستیم، از رشته‌های مختلف این دوستان بودن، یه موضوعی رو مطرح میشد، بعد این موضوع از رشته‌های مختلف مشابهاتش، مرتبطاتش دیده میشد، بعد با یک نگاه به اصطلاح شناخت معرفتی که تو دین هست و عقبه معرفتی میدیم همه اینها با یک کد به هم مرتبط میشه و به یه وحدتی میرسه و یکتا میشه و چقدر مبین و شارح هم میشه که یک مثلا الان بحثش الان چون موردش نیست وارد جزئیاتش نمیشیم، اما شاید من یادداشت‌های زیادی از این مسئله هنوز دارم، هرچند اون موقع ها این ضبط صوت ها اینجوری نبود که ضبط بکنن، اینا ضبط نشد، اما بخیر یادداشتی هست از اون موقع که خیلی کارگشاست و زمینه برای آینده این کار برای نظام تشکیلات تو نظام ارتباطاتی که هست هست. این بحث تا همین مقدار ما فعلا عبور میکنیم به عنوان یک کد در رابطه با نظام تشکیلات که میتونه خودش یک افقی رو باز بکنه. امروز بحثی که میخوام بگم یه خورده ساده تره، دم دستره، اما قفلت ما هم شاید بیشتره. دومین افقی که تو اینجا میشه گشود امروز بحث رو به همین وزان این است که ما تو نظام تشریعمون که احکاممون باشه، وقتی نگاه میکنیم به احکام، استفاده ما از روایات و آیات و آنچه که برای احکام آمده یه استفاده به اصطلاح اختصاصی در مورد یک احکامی است که این رو ما باور نکردیم که قاعده حاکمه در نظام تشریع یک قاعده واحد است و این حکم قابل سرایت است، منتها نه اون عنوانی که بعضی از به اصطلاح کسانی که مقابل تفکر شیعه بودن به عنوان قیاس و استحسان بیان میکنند. اما حالا مثالهاش عرض میکنم خدمتون، یه خود واضح تر میشه. مرحوم علامه طباطبایی میفرمایند که اینکه شیعه در نظام اجتماعی حیات اجتماعیش ضعیف بوده در طول تاریخ و کمتر به اصطلاح مکتوبی به عنوان حیات اجتماعی از شیعه باقی مونده، در حالی که از اهل تسنن بیشتر این هستش، علتش این بوده که خب شیعه اولا در یک اقلیتی همیشه بوده، ثانیا حاکمیت نداشته، ثالثا در یک تقیه زندگی میکرده، یعنی حتی اون تفکر فردیش هم به صورت چی بوده؟ تقیه‌ای بوده و لذا حیات اجتماعی در شیعه مثلا اون تفصیلش، مکتوباتش خیلی کمتره از نظام اهل تسنن که حاکمیت داشتن از قبل و بر اساس نظام حاکمیتشون خیلی در حقیقت مکاتب و نوشته ها و کتاب ها دارن. ما کمتر داریم تو شیعه و کمتر از این منظر وارد شدیم. خب الحمدلله خدای سبحان لطفی کرده، جمهوری اسلامی به پا شده و این جمهوری اسلامی نعمتی شده که به این مسئله حالا شیعه تازه داره بهتر میپردازه. در طول تاریخ خیلی جای کمی بوده که شیعه افقی پیدا کرده باشه برای گفتگو و بیان. اگرم جایی بوده تبعی بوده، به ذات نبوده، به صورت تبعی بوده. اون تبعی هم اینقدر میدان رو باز نمیکرد که طراحی ایجاد بشه، اون به اصطلاح استنباطات اجتهادی ایجاد بشه. خب این اصل مسئله روشن. اما حالا اگر بخوایم با این نگاه بیایم جلوتر، اصل اسلام که اجتماعیاتش قوی ترین است، که این رو مرحوم علامه در المیزان تو ذیل آیه 200 سوره آل عمران تفصیلا بیان میکنن که دوستان میتونن به اونجا رجوع بکنن، نکته اساسی است و بین مذاهب اسلامی شیعه قوی ترین نظام توحیدی اجتماعی رو دارد که بر اساس اصلا نظام امامت چیده شده و نظام ولایت چیده شده، که در نظام اهل تسنن این نظام ولایت دیده نشده. این نظام ولایت و نظام امامت اون نظام توحیدی اجتماعی و تشکیلاتی رو به احسن وجه چیکار میکنه؟ تبیین میکنه. حالا اینو میخوایم بیایم جلوتر جزئی ترش بکنیم. ما مثلا اگر دو سه تا از احکام رو امروز اگر نگاهمون رو نگاه بکنیم بهشون، یه نگاه اولی داریم. ما وقتی مثلا احکام نماز جماعت رو میبینیم، ببینید توی روایاتی که وارد شده بحث نماز جماعت، حتی خدا رحمت کند حضرت آیت الله عظما گلپایگانی رو، ایشون فرمودن این روایت شریفی که آمده در روایات که اگر کسی در نزدیکی های مسجد باشه و تعمدن در نماز جماعت شرکت نکند، در روایت داره میشه خانه رو بر سرش خراب کرد. چرا این؟ یعنی این اینقدر اهمیت داره. حضرت آیت الله عظما گلپایگانی فرموده این قابل عمله بهشه، نه فقط یه روایت. گاهی بعضی از روایات روایت تعالیه، یعنی میگن که به عنوان امر متعالی، لذا عمل بهش نمیخواد مثلا اجرا در مقام اجرا بیان حکم رو برش اجرا بکنن، متعالیه، یعنی اگر این کار بشه خیلی خوبه. ایشون قابل عمله بهشه، یعنی میشه این رو اگر این کارو نکن بیاد خراب کنه واقعا، نه اینکه خراب کردن تصوری باشه، نه اینکه فشار فقط باشه، نه، یعنی قابل عمله. خب این خیلی حرف مهمیه که نگاه به نماز با این نگاه اجتماعی و جعلش. حالا میام جلوتر، خدا رحمت کنه حضرت آیت الله بهجت رو، ایشون میفرمودن که تو نمازی که کسی وارد میشه به نماز جماعت، نماز جماعت داره میخونه، در حالت عادی رکن نماز کم یا زیاد بشه تو غیر جماعت مبطل نمازه، اما در نماز جماعت اگر سر از رکوع بلند کرد، دید امام هنوز رو رکوعه و میتواند برسد به رکوع امام، یعنی جوری نیست که حالا امام در حال بلند شدن، خب دیگه نه، اما اگه ببینه نه هنوز ذکر به گونه ایست که میتونه برسه، واجب رکوع کنه دوباره، و مبطل که نماز که نیست، واجب هم هست برای این. یعنی ایشون میفرمود و خود بیان ایشون که اینجا حکم جماعت بر حکم نماز چی شده؟ که رکن نماز هم هست، ترجیح داده شده. حرف خیلی دقیقی ها، یه مجتهد داره این حرفو میزنه که حکم جماعت بر حکم نماز چی شده؟ ترجیح داده شده. اینا تو نظام تشکیلاتی خیلی کار ازش میرسه که اگر آدم بخواد تحلیلش کنه. باز مثال میزنم، سلام علیکم ورحمت الله، باز مثال میزنم، مثلا شما در نظر بگیرید ببینید چقدر زیباست نماز جماعت به گونه‌ای تصویر شده و احکامش آمده که انسان هر لحظه به جماعت برسد امکان ورود داره بهش. این خیلی حکم عالیه. یعنی اگر کسی دیر رسید، مانعی براش بود، ابتدا نرسید، اینجور نیستش که دیگه بگن حالا نمیتونی، تمام شد، در رو ببندن بگن دیگه چی شده. نه، هر لحظه انسان به نماز جماعت برسد امکان لحوق دارد. خب این توی مدل تشکیلاتی، چون نماز جماعت یکی از بارزترین مدل‌های تشکیلاتیه که انسان بتونه تو هر زمانی که امکان ارتباط با تشکیلات داره جوری چیده شده باشه امکان ورود و ارتباط برقرار بشه. بله، اون چی که دست داده در رابطه با نماز در روایت هم آمده خیلی زیاده، به طوری که اگر کسی مثلا حمد امام رو نرسید از سوره رسید چقدر از دست داده، اگر سوره رو نرسید به رکوع رسید چقدر از دست داده. اما این که هر جا برسد هر لحظه نماز، یعنی تا آخر سلام شما لحظه ندارید که کسی برسه، امکان لحوق به جماعت، حتی بعد نماز میگه اگه نماز تمام شد هنوز صفوف برقراره، همین مقداری که یه کسی بیاد ببینه شکل نماز جماعت برقراره، تو نماز تو بخونی اذان و اقامه نمیخواد و اذان و اقامه نگی وارد نماز بشی حکم جماعت برات. چقدر اینا عظیمه. میدونه فقط یه حکم فقهی منحصر در رابطه با نماز نیست، یه مدل داره ارائه میکنه. اگر با این مدل انسان به نگاه احکام فقهی رجوع بکنه میبینه که این داره یه طریق زندگی رو تو نظام اجتماعی، اونجایش که به نظام اجتماعی ناظره، تو نظام فردی اونجا که به نظام فردی ناظره. خدا سلامتی بده حضرت آیت الله مصباح، ایشون میفهمید که ما با جمعی رفتیم خلاصه یکی از دانشگاه‌های آمریکای جنوبی، کشور آمریکای جنوبی، دانشگاهشون رفتیم به دانشگاه خیلی بزرگی که 40,000 دانشجو داشت. بعدشون فهمودن که ما رسیدیم وقت نماز بود، رسیدیم اونجا اجازه خواستیم که قبل از جلسه نمازمون رو بخونیم. گویا معاون رئیس این دانشگاه که یه شخصیت برای خودش وزینی بود هم همراه ما، گفت من اینجا هستم در خدمت شما تا نمازتون رو بخونید. گویا انداختیم تو همون محوطه آزاد دانشگاه نمازی رو بخونیم. گفت این تمام حرکاتی که ما انجام میدادیم رو با اینکه نمیفهمید ما چی میگه انجام داد. یعنی تکبیرات الاحرام مثل ما دستش رو اینجور کرد و بعد رکوع مثل ما رکوع میرفت و نه اقتدا بکنه و اینم ادای ما رو در میآورد، خلاصه که ببینه ما چی کار میکنیم. بعد آخرش گفته بود که چقدر این هیبت و این حال عظیمه، بالخصوص اون سجدش که اون نمیدونست این چیه. گفت این حالت به انسان یه روحی میده، یه حالی میده که اصلا غیر قابل، ما بلد نیستیم درست عرضه بکنیم اون چرا که داریم. تا وقتی میان یوگا رو برای ما عرضه میکنن دل جوان ما آب میشه که این چیه. نماز با این پررازی و رمزیش، با این آثار فطریش بلد نیستیم درست عرضه بکنیم. از اول که میخوایم نماز رو بیاییم برای یه جوانی بگیم از کجا شروع میکنیم؟ از واجبات محرماتی که چی میشه؟ یه دفعه احساس تکلیف و فشار بکنه. نمیگیم نباید اینا رو گفتا، اما به جای اینکه از آداب و سننش، از خلاص اون مثلا آثارش شروع بکنیم که جذب بکنه، بعد وقتی تکلیف رو میگیم شوقی بپذیره، ما از اول از تکلیف شروع میکنیم دیگه به آداب و سنن نمیرسه، یعنی به اون لطافت ها و آثار نماز نمیرسه. حالا مثلا خود ببینید این بحثه، میخوام یکی یه نگاه های عادی که معلوم پیش ما عادی شده داریم استفاده میکنیم، حتی بحث هایی که در شکیات نمازه، شما فکر میکنید این بحث هایی که در شکیات نمازه چقدر خلاصه براتون اهمیت داشتش که ازش استنباط برای نظام تشکیلات بکنید؟ حالا شده با این نگاه بکنیم که توی نظام اجتماعی این همه حضرات معصومین علیهم السلام در رابطه با شکیات روایت وارد شده، سوال شده، جواب دادن، مسئله مطرح شده، علمای بزرگ ما وقت گذاشتن، استنباط کردن. درسته که اگر نبود الا نماز چون این ستون دین است میارزید برای این به تنهایی. اما فقط این نیست، بلکه این که اگر انسان شک کرد بنا رو بر چی بگذاره و چگونه باشه، کجا مبتله، کجا در حقیقت جریان داره، کجا امکان تصحیح داره، کجا امکان جبران دارد، همه اینها تو چی هستش؟ چون یک نگاه عظیمی است که نماز حقیقتی است که انسان کاملی که ولی الهی است از عالم وجود در حقیقت که همون رابطه با اون باطن هستی است، این رو عکس کرده، زبان داده، برای ما بیان کرده و این نظام وجود توشه، این قواعد نظام وجود واحده و این سرایت داره به خیلی از جاهای دیگه، تشابه داره، آثار داره. اگر این نگاه رو بیان بکنیم، یعنی حالا بحث‌های شکیات نماز در غیر از این که در نماز سرایت دارد و همونجور متقن است و اساسی است، حالا می‌بینیم اگر اینا رو ما تحلیل کنیم با یه زبان دیگری، میتونیم تو احکام یک نظام اجتماعی و به خصوص احکامی که به اجتماعیات برمیگرده، به خصوص اون احکامی که به اجتماعیات برمیگرده، اینها رو در حقیقت چیکار بکنیم؟ ازش سوژه بگیریم. مثلا باز اگر بخوایم تو نماز نگاه بکنیم، اتصال در نماز، چقدر این احکام اتصال در نماز که اگر مردم میدانستن که مثلا در صف اول نماز شرکت کردن چه ثوابی است، با شمشیر از هم سبقت میگرفتن یا نظیر این روایتی که وارد شده، این اتصال چقدر تو نظام تشکیلات اثر داره، به طوری که اگر کسانی که پشت سر امام هستن، هر کسی که به امام نزدیکتر باشه ثواب نمازش چی هستش؟ بیشتره، غیر از که صف اول ثوابش زیادتره، هرچی به امام نزدیکتر شه و اون کسی که سمت راست واقع میشه از کسی که سمت چپ واقع میشه باز چیه؟ به همین است. چرا؟ نگاه بکنید، ارتباط بقیه از طریق ایناست، چون امام در حقیقت ایستاده، بقیه از طریق اینا چی میشن؟ ارتباط میگیرن. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که در صف دوم و سوم و چهارم یا اطراف این وایساده، تمام اینها از طریق این به امام متصل میشن. وقتی از طریق این به امام متصل میشن، یعنی نماز اینها ثوابش برای این شخصی که اتصال دهنده هم هست محسوب میشه، در حقیقت بعد برای خود شخص هم حساب میشه. خب اگر این نگاه رو انسان تو نظام نماز باور کرد که اتصال چقدر اهمیت داره و این یک مدل ذهنی ایجاد کرد، یه مدل فکری ایجاد کرد که تو روابط تشکیلاتی انسان سبقت بگیرد تا دیگران رو چیکار بکند؟ متصل بکند و متصل نگه دارد. یعنی اون کسی که جلوس حق نداره که نمازش رو شکسته قرار بده یا وسط نماز سرعت بگیره جدا بشه تا اتصال بقیه به هم بخوره، حق نداره. اگر میخواد کسی این کار رو بکنه، باید یه جایی باشه که چی باشه؟ نماز بقیه اختلال توشون ایجاد نشه. درسته نماز بقیه باطل نمیشه، فرادا میشه، اما همین فرادا شدن یه حق و ناسی هست یا نیست که این شخص میگه من نماز جماعت اقتدا کردم، تو باعث شدی نماز من تبدیل بشه به نماز چی؟ فرادا. اگر بیام ببینید، دارم میخوام بگم چند تا مدل مثال بزنم که اینا هر کدوم جای بحث داره ها، اگر بیام احکامش رو جزئی تر نگاه بکنیم، وقت میبینیم ما چقدر حرف برای تشکیلات داریم و مدل های تشکیلاتی و قالب های تشکیلاتی داریم که اینها رو از بس زیاده دست نخورده مونده. همونجور که عرض کردم یه جلسه، خدا رحمت کنه از آیت الله بهجت، ایشون یه کسی اومد گفت آقا ما خیلی کتاب های خطی داریم، اینجوری شیعه، یعنی کتاب خط. ایشون یک افسوسی خورد، گفت این به اصطلاح افتخار داره که بگیم که این همه کتاب خطی داریم، یعنی ما ارزش تراث خودمون رو ندونستیم تا به چاپ برسونیم، تا در دسترس قرار بگیره. این که باشه تو کتابخونه خطی باشه چه ارزشیه برای ما؟ یعنی نشون میده ارزش تراثمون رو نداریم. ما الان نظام در حقیقت احکام ما یک نگاهی شده که گاهی حتی طلبه ما وقتی میخواد فقه بخونه احساس میکنه که بیمیل میخواد بخونه. چرا؟ چون کاربردهای دقیق و عمیق این رو، به غیر از این که تو خود نماز کاربردها دقیق و عمیق ستون دین انسان رو میسازه برای ابدیت، این بقیهش هم ندیده. یعنی احساس میکنه که اگر این الان این رو بخونه، وقتش رو بذاره، وقتش چی شده؟ ضروری تر از این در کار هست، در حالی که الان اینا همه رو زمین مونده. بحث قبله رو در نظر بگیرید. این بحث قبله واقعا جزو عظیم ترین مباحث تشکیلاتی دین ماست. هر کسی در هر کجای عالم که قرار داره، چه تو زمین است چه تو آسمان، چه تو زمینه چه تو آسمان فرقی نمیکنه، تو هواپیماست یا رو زمینه یا حتی رفته کره مریخ اگر مثلا امکان پذیر شد. این نگاه بر این است که چی باشه؟ قبله در نظام در حقیقت نماز یا در حج یا اصلا یه حقیقتی است که همه باید در یک آنی در لحظات خاصی در نمازشون، در خوردن و خوابیدنشون، حالا وجوباً و استحباباً دیگه، چون بعضیش وجوبیه بعضیش استحبابیه دیگه، خوردن و خوابیدن و نشستن و مردن و دفن کردن و احتضار و قربانی کردن و نمیدونم میدونید اینا یعنی چی، که انسان تمام حالاتش بدون اینکه کعبه رو ببینه داره به سمت چی میشه؟ دائما خودش داره تو اون جهت قرار میده. این چقدر توحید ایجاد میکند تو سراسر نگاه مؤمنی که احساس میکند نشستنش در یه جا استحباب دارد رو به قبله باشد، خوردنش سر سفره استحباب دارد رو به قبله باشد، قربانی کردن واجب است رو به قبله باشد، احتضار است لازم است در حقیقت رو به قبله مناسب محتضر باشد، دفن کردن واجب است رو به قبله باشد، حتی اگر تخلیش هست لازم است در مقابل قبله نباشد. یعنی حتی این طرف که این در مقابل قبله نباشد. ببین چقدر زیباست این کار. بعد شما حساب بکنید که مساجد همه محراب دارند، قبله دارند، که این قبله ها همه به سمت یه حقیقت واحدی است. اگر یه حزبی بخواد یه ادب و به اصطلاح کاری رو داشته باشد که بخواد به مریداش بگه که همه در فلان ساعت فلان کار رو بکنن، میدونید چقدر باید بر این کار هزینه بکنه، فکر بکنن، طراحی بکنن، مدل سازی بکنن، یاد بدن که چجوری در حقیقت این کار شکل بگیره، بعد آیا بشه آیا نشه. وقت اسلام آمده به ما تو تمام لحظاتمون، لحظه به لحظه ما حکم داریم در اتاق قبله، در اتاق قبله حکم داریم که این حکم انسان رو توحیدی میکنه. بعد سوال میکنن که چرا قبله مثلا کعبه چرا چارگوشه مکعبه، بعد جواب میدن که چون بیت المعمور و این به محاذات بیت المعموره، بیت المعمور در حقیقت چارگوش است و چهار در حقیقت ظل دارد. بعد این خود چرا بیت المعمور چهار ظل دارد؟ میگن چون عرش الهی چهار پایه دارد. میگه خب چرا عرش الهی چهار پایه؟ اون چهار پایه چی آخه؟ که بعد میفرماید اون چهار پایه همین ذکر سبحان الله والحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، این چهار رکن عرش است که عرش الهی بر این استوار است و در حقیقت بیت المعمور از این تنزل پیدا کرده و این حقیقت رو می نمایاند، کعبه هم او رو می نمایاند. این خیلی زیباست. بعد حالا تو این قبله شما در نظر بگیرید زیباییش این است که باید در حقیقت جریان اقامه قبله به دست کی واقع بشه؟ ابراهیم خلیل سلام الله علیه، سلام علیکم ورحمت الله، ابراهیم خلیل سلام الله علیه قبله واقع بشه که وقتی اون جریان کعبه میخواد بنا بشود، بازسازی بشود، چون از زمان آدم سلام الله علیه این مکان بوده، بازسازیش به دست ابراهیم خلیل است که میگه از جعلنا البيت مصابتا للناس، که دارد وجود دون باشه که وجعل افئده، خدایا من فرزندانم رو گذاشتم به وادن غیر زیزر، در حقیقت اونجا گذاشتم همسرش و فرزندش رو به وادن غیر زیزر اند بیت کل محرم، وجعل افئده من الناس تهوی الیهم، خدایا دل مردم رو به سمت اینها مایل کن. بعد امام صادق علیه السلام فرماید که ما دعوت ابراهیمیم که وجعل افئده من الناس الیهم، یعنی به سمت ما که ما در حقیقت اجابت دعوت ابراهیمیم که مردم رو بسن. لذا اصل حج، تمام الحج لقاء الامام است. لذا جریان ولادت امیرالمومنین علیه السلام تنها و تنها به عنوان ولی مطلق در کعبه محقق می شود. اینا اتفاقی نیست که همه عظمت قبله، بعد ولادت در قد امیر مؤمنان در کعبه، بعد وجه الافلت من الناس تهوی الیهم، که در قد دل، یعنی دلها همون جوری که کعبه نازله بیت المعموره و بیت المعمور نازله عرش الهی است و عرش الهی بر چهار پایه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر شکل گرفته، او وقت این نظام در حقیقت همش مترتبه بر حقیقت ولایته، در روایت هم تصریح شده بهش. بعد حالا نقش قبله در تمدن سازی چی میتونه باشه؟ نقش قبله در برنامه ریزی و تمدن، اگر عربستان حج رو جلوشو بگیره یا تحت کنترل بگیره، آیا نمازها به سمت قبله و تمام حالات به سمت قبله رو در لحظه به لحظه عمر انسان میتونه جلوشو بگیره؟ تو اقصا نقاط هر کسی هر جایی هست به سمت قبله و این حرکت میتونه جلو اینو بگیره؟ نه، دیگه دست اون نیست، اون نقطه ای نیست که او بتونه روش تسلطی داشته باشه. پس اینکه یه موقعی اگر یه قدرتی هم میاد خود کعبه رو اطرافش رو مثلا به دست این دلها به سوی او پرواز کردن لحظه به لحظه دلها توی نظام تشکیلاتی و برنامه ریزی تشکیلاتی غیر ممکنه کسی بتونه جلوشو بگیره، امکان نداره، جوری برنامه ریزی شده امکان نداره. خب اگر ما این باور رو تو نظام در حقیقت دینیمون اومدیم روش برنامه ریزی کردیم و فکر کردیم که از قبله نماز، حج، روزه، که هر کدوم اینا یه کار جمعی عظیمه که جا داره تک تک اینا احکامش، من عرض کردم حتی احکام شکیات نماز قابل استفاده در نظام تشکیلات که اینجا جا داره وقت بذار آدم یکی که اینا رو چکار بکنه بحث بکنه که چرا اگر که بین رکعت 3 و 4 انسان نمیخوام بگم اینا تعبدی نیستش، از تعبدی بودن اینا رو خارج نمیکنه ها، اما این تعبدیات به گونه‌ای نیستش که با نظام تکوین سازگار نباشه، با نظام در حقیقت استفاده در جای دیگه مناسب نباشه، اینا سوژه میده، اینا قدرت میده. اگر این نگاه به انسان با این باور تو انسان شکل بگیره، نگاهش به تمام احکام متفاوت میشه. بحث قبله اصلا شاید واقعا تو نظام تشکیلات، رابطش با تشکیلات و سوژه گرفتنش تو تشکیلات که چجوری میشه این کاری رو که خدای سبحان کرده که تو همه حالات انسان یک کار جدیه و بحثش رو تمدن سازیشون جهانی هم هست، یه موقع یک کاری جزئیه، کشوریه، داخلیه، محلیه، یه موقع یک مثلا نماز جماعت خاصی است که شما دارید یه گوشه برقرار میکنید، درسته؟ اما یه موقع هستش که یک کار جهانیه، دستوراتش نسبت به همه است مثل قبله. این تو مراتب تشکیلات که تشکیلاتی که میخواد جهانی باشد و شکل جهانی پیدا بکند باید احکام جهانی داشته باشد، باید دستورات محسوس جهانی داشته باشد. دستورات چی؟ محسوس. منتها این دستورات محسوس چی باشن؟ نازله معقول باشن، همون جوری که قبله با اینکه یک امر محسوس است نازله بیت المعمور است که بیت المعمور نازله عرش الهی است و عرش الهی نازله اون چهار اسم است. دقت کردید؟ یعنی اینقدر برنامه ریزی تو نظام در حقیقت تشکیلاتی برای دستورات واحد داشتن محسوس اینقدر دقیق میشه، اینقدر اثرگذار میشه که انسان میبینه که هر کدوم از اینها چقدر کار برای انسان ایجاد میکنن. بعدم آخرش میشه که قبله حقیقتش میشه ولایت، توحیدی که مجراش و اساسش ولایته. خب اینا خیلی کار نزو به ما میگن که سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، چهار مرتبه توحیده که در حقیقت والله اکبر آخرش توحید اعظمه دیگه، میگن چهار مرتبه توحیده و اون توحید اعظمه، یعنی تو همین ذکر هم انسان داره مرتبه به مرتبه تو چهار رتبه شی داره بالا میره که سبحان الله و الحمدلله، اونم با تنزیه آغاز میشه که سبحان الله. اینا هر کدوم خیلی زیبایی داره که برای شعار سازی همونجوری قبلا هم گفتم تنزیه و سلب در حقیقت و شناختن حدود عدمیه خودش خیلی کارایی داره تو نظام. این تو نظام تشریعه. اگر بیای تو روزه هم، اگر بیای تو نماز، احکام دیگه شو دست بزنید، هر کدوم از اینها قابل این است که ازش سوژه بگیره انسان برای نظام تشکیلاتی، که اگه میخوایم یه تشکیلات رو به پا بکنیم یه نماز جماعت چقدر احکام داره تو نظام تشکیلاتیش، تمام اینا قابل سرایت هست از این برای در حقیقت یک سوژه گرفتن نظام تشکیلاتی. خب این نگاه ها خیلی میتونه آدم رو چکار بکنه، هم نگاهمون رو نسبت به دین تغییر بده که چقدر دین غیر از اون چیزی که تا به حال میشناختیم افقهای زیبا زیادتری رو داره که ما هنوز همونهایی که دستون بوده نتونستیم در اینجا به کار بگیریم، هم این که قالب‌های زیادی رو به ما ارائه میده. تا به حال فکر میکردیم محتوا رو از دین بگیریم، قالب رو خودمون فکر بکنیم، اما با این نگاه قالب‌های زیادی هم از دین چی میشه؟ قابل در حقیقت عقص میشه تا بتونیم تو تشکیلات هامون اینها رو سوژه بگیریم و ازشون استفاده بکنیم. خود مدل نماز جماعت، خود این که در هر وقتی انسان میتونه به نماز جماعت برسه، مثلا تو حج دقت بکنید، تو خود نماز دقت بکنید، ما هر جایی میتونیم ورود به نماز جماعت پیدا بکنیم، اما آیا از هر جا وارد شدیم رکعت حساب میشه؟ نه، رکعت در یه جای خاص حساب میشه، درسته؟ ولی از هر جایی میتونیم وارد بشیم یا نه؟ میتونیم. ولی رکعت حساب شدن که یک رکعت رو برای ما حساب کنه یه جاهای خاصی رو داره، یعنی یک این خودش خیلی زیباست، یعنی حدود ثابت به اصطلاح مهمی دارد، یه حدود متغیری که اون حدود متغیر نقششون نسبت به این حدود ثابت متفاوته. بعد تو حج همین جوریه، شما تو حج وقتی که طواف میکنید میتونید از هر جا وارد طواف بشید یا نه، اما از کجا محسوب میشه؟ از حجر الاسود. یعنی وقتی رسیدید به محاذات حجر الاسود، از اونجا آغاز دورتون و شوطتون آغاز میشه، اما شما هر جایی میتونید وارد بشید شروع کنید، بله، لزوم نداره بری حتما از اونجا وارد بشی. خود این چقدر زیبا، مثل نمازه، یعنی نماز از هر جاش میشه وارد شد، میشه نماز وارد شد، ثواب داره، ثواب داره، اما رکعت از کجا حساب میشه؟ عجایب. اینا زیباست تو نظام تشکیلات. آیا میشه جوری برنامه ریزی کرد که هر کسی امکان ورود رو خاص پیدا بکنه توی تشکیلاتی که حالت کاروانی داره، حرکت اجتماعی داره، این امکان فراهم باشه، اما اونی که میخواد رکن حساب بشه باید نظم خاصی هم داشته باشه، این بی نظمی سرایت نکند، این بی نظمی ثواب توش هست، اما اون نظمی که این رو کار میکنه حالا شک میده، میگه دورت از اینجا آغاز میشه، رکعتت از اینجا محسوب میشه. این در حقیقت جمع کردن بین اینها که میبینید که بین خود اینها یه تلاعمی است، بعد میاد با این طرف هم قابل چیه؟ برنامه ریزیه که ارتباط پیدا کنه. خب تا اینجا بالاخره این چند بحثی رو که خدمت دوستان داشتیم، اگر تا سوال دارن سوالش رو بفرمایید، تا اگر فرصتی بود باز نکته های دیگه ای رو عرض بکنیم. بله فرمایید. بله
امام جماعت که خود بله. باز به امام جمعه، باز به اون امام جامعه، خب این همه به یک نقطه کانونی که تبعیت از امامه باید منتقل.
بله اصلا تمرینه دیگه، یعنی ببینید نماز جماعت که اینجا من حالا بحثای بعدی بوده، نماز جماعت باید منجر بشه به نماز جمعه، لذا نماز جمعه نماز جماعت های محدود رو چیکار میکنه؟ تعطیل میکنه، در یک نماز در حقیقت واحد به اصطلاح عظیمتری شکل میده. بعد نماز جمعه به نماز عید، اگر امر داده شد بین نماز جمعه و عید ما مخیریم، اما ترجیح با کدومه؟ با نماز عید. ببینید خیلی زیباستا، اینا خیلی مدل های زیباییه که تو نظام تشکیلات چجوری برنامه ریزی بشه که در اینی که کانون های متکثری باشن، که این کانون های متکثر تمرین وحدتی توشون شده باشه که قبلشون واحده، مدل نمازشون واحده، اما در اینها متکثرن، محلیان، در حقیقت اینها ساده تر، امکان وصول بیشتر، رفت آمد امکان پذیرتره، درسته، سهل تر، به خونه ها نزدیکتر، عده بیشتر، اما یه دفعه باید اینا حتما تمرین کنن هفته یک بار چی؟ یک تشکیلات عامتری رو، یه فراخانی رو که تو اون فراخان باید اون فراخان جمعه از دل این فراخانهای نمازهای جماعت شکل گرفته باشه و مؤکد اینها هم باشه، یعنی اون فراخان هم باید دوباره اینا رو چیکار بکنه؟ تقویت کنه. شاید مثالشو عرض کردم، یه شهری ما رفته بودیم، گفتم نمیدونم یا نه، یه شهری رفته بودیم، یه بزرگواری که از مدههای خیلی خوب اون در حقیقت شهر بود، گفتم مثالشو اینجا، تو همینجا، بله؟ آره خب دیگه میگن دوستان میگن گفتید دیگه، چون تکرارش خلاصه مخل. این مدده عزیز ما که مدده انقلابی خوبی هم هستش و بوده هستش و اینا، این هیئت بزرگی رو در واقع جوانان زیادی میرفتن، به طوری شد که مسجدها یواش یواش شی شد، رو به خالی شدن شد، هیئت این که برقرار بود دیگه کسی هیئت های دیگه نمیرفت. خب این در واقع نشون میداد یه جای کار اشکاله، نباید بین هیئت اصلی و هیئت‌های فرعی چی بشه؟ تعارضی بشه، به طوری که شرکت در اون منجر به عدم شرکت. لذا این مال این بودش که وقتی نشستیم گفتگو کردیم، گفتیم بابا این مثل نماز، سنت نماز که ما نمازهای جماعت باید تو مساجد خونده بشه، در این حال نماز جمعه شما مناسبت‌های ویژه‌ای رو که مناسبت‌های اصلی است رو قرار بدید برای اون هیئت اصلی که همه جمع شن اونجا، اما مناسبت‌های فرعی تر رو بگذارید تو مساجد تقویت بشن، بگذارید مساجد رونق بگیرن که از مسجد به اون هیئت سوق داده بشه، از اون هیئت به مساجد سوق داده بشه. یعنی اگر دیدیم اگر ما دیدیم که هیئت بزرگی در یک شهری شکل گرفت و بعد از اون نمازهای مساجد یا هیئت‌های کوچکتر قوی تر شد، معلومه درست شکل گرفته. اما اگر یه هیئت بزرگی شکل گرفت و بعد دیدیم هیئت‌های کوچکتر داره جمع میشه، اون مثال اگر یادتون باشه اون روایت چی رو خوندم براتون؟ همون روایت حسین ابن ابی العلا، حسین ابن ابی العلا که این با اون سازگاره، که میتونید با رجوع به اون روایت که اگر این منجر به او شد، معلوم نیست اگر انسان خدمت امام صادق علیه السلام برسه یهو در حقیقت حضرت او تذل المؤمنین یا حسین ایجو به ما نگن. یعنی فکر می‌کنیم یه هیئت عظیمی رو به پا کردیم، اما ممکنه منجر به خطاب و توبیخ امام بشه که او تذل، چون تناسب بین این دو تا رعایت نشده. اگر تو نظام تشکیلاتی ما این نگاه رو دیدیم، حتما باید حدود تشکیلات با هم به گونه‌ای باشد تعارض ایجاد نکند، تعاضد ایجاد کند و با تشکیلات وسیع‌تر رابطه‌شون رابطه شأنیت و ذی‌شأن باشه. و این نگاه اگر این نگاه حاکم نباشه، این تعارض ها تضاد ها نه او رو در حقیقت مقبول امام قرار میده نه اینا رو. یعنی وقتی تعارض شد مقبولیت در کار اثر محقق نمیشه. اینا تو مدله، یعنی اینا از مدل چیزی که تو عبادات داریم، ما داریم یاد میگیریم تو تشکیلات که پس اگر نماز جماعت داریم، نماز جمعه داریم، نماز عید داریم، پس معلوم شه باید تشکیلات های جزئی مثل نماز جماعت های مساجد برقرار باشه، اینها مؤکد نماز جمعه بشه، نماز جمعه هم مؤکد اینها بشه. هرگاه اینا با هم روابطشون صحیح باشه، مساجد هسته های جذب برای نماز جمعه میشن و نماز جمعه هسته اصلی میشه که نماز جماعت ها رو چکار میکنه؟ بهتر در حقیقت جا میندازه، زیباتر میکنه، مردم رو راغبتر میکنه. اگر اینجوری شد معلوم شه این تعامل تعامل صحیحیه. لذا وقتی به نماز عید هم که میرسه که در نماز عید خود امام در حقیقت مرسوم است که در نماز عید دیگه حالا شرکت میکنه، اگر در نماز جمعه هم باز خود امام، ببین همین سنتی که آقا سعی میکنن در حقیقت چیکار بکنن، این خودش مدل دینیه که تو نگاه دینی همچین مسئله هست که اونجا دیگه نماز عید فوق نماز جمعه هاست. یعنی نماز عید یه سلطه و سیطره و هیمنه ای دارد، لذا اهمیت ویژه‌ای پیدا میکند. بله
در سنت هم همین قاعده هست.
بله
طبیعت الهام میگیرن و
بله،
ولی ملاک اقتباس رو معمولا یه قاعده مجزایی دارد.
بله
قاعده اقتباس و قاعده الهام گیری از طبیعت بابت سنت مثل هواپدا و موازین توی این قصه که یه قاعده فرای این احکام لازم داریم.
بله
اون جدای از ظاهرن دستورات دین هست یا تو خود دستورات
نه تو خود دستورات دینه
گفته شده که مثلا این قاعده است میتواند کمک بکنه برای اقتباس؟
اینا هستش، ببینید این قواعد هستش، منتها ما نگاهمون چون جزئی نگری بوده ملاک گیری نتونستیم بکنیم. بله دیگه، یعنی اون که عرض کردم آقای بهجت میفرماید که وقتی حکم اومده که وقتی که اینجا رکن کم یا زیاد میشه تو جماعت، ترجیح با جماعت در اینجا ابی نداره، رکن نمازه، سهونش در حالت فرادا مبطل نمازه، چه برسه عمدنش. اونجا میگه عمدن زیاد بشه، اما چی باشه؟ یه موقع هست ما این رو بدون اینکه واقعا اون لبش رو بفهمیم، ذوقش رو بفهمیم، اساسش رو بفهمیم، یه موقع بخوایم استاد این غلطه. اما اگه یه موقع یه فقیه رسید به این که این داره یک حکم اصلی رو بیان میکند، اگر به ما میگن تو نماز جماعت رسیدی دیدی که از در وارد شدی بخوای به اتصال برسی، نماز از رکوع بلند شده، امام میگه همونجا دم در قامت رو ببند برو رکوع، بعد تو مثلا حرکات بعدی خودتو برسون به جماعت. خب این خیلی زیباست. یعنی تا اینجا چی میشه؟ اتصال اضطراری برقرار شده، نه اتصال مثلا یه اتصال اضطراری داریم که اگر یه موقع اصل میخواد یک رکعت رو از دست بده، یک رکعت رو میخواد از دست بده، اگه خود میگه همونجا اقتدا کن، درسته؟ بود منتها تو اعمال خودت تو افعال بعدی برسون به صف که دیگه اون اختلال صف هم شکل نگیره. حالا این کمتر عمل میشه ولی خب تو بحث های فقهی بحث میشه دیگه، تو روایاتش هم وارد شده که این روایت ها. نمیخوام مثل ارسطو میگن همونجا وایس نماز بخون هر جا خواستی درسته، نه میگه اختلال بکنی برسون خودتو، برسون تو افعال باید برسونی خودتو به صف ملحق بشی. هیئت نماز هم به هم نخوره، جوری برسونی که یه دفعه بدو بدو ندوی برسی. حالا مثلا با طمأنینه و چیز یه جوری برسون. حالا بله البته حالا یه کسی مثلا چند کیلومتر مونده به نماز، خلاص اونجام نه، به یه جایی که مکان حساب میشه، ظرف حساب میشه. خب اینا خیلی زیباست تو نظام تشکیلاتی. اگر امر دائر شد یه کسی تازه اومده نمیتونه به اون عمق برسه، چه جوری خودشو ملحق بکنه؟ راه الحاق چگونه است؟ بله
اصل کار جمعی هم میتونیم مثلا اینو بگیم، یعنی بگیم که مثلا اکثر کارها رو باید به صورت تشکیلاتی انجام بدیم. مثلا فرض کنیم سلوک جمعی مقدم بر سلوک فردی،
بله.
یا مثلا بگیم مثلا تربیت جمعی مثلا مقدمه، چون خود جمع توصیه مثلا مؤکد شده نماز جماعت،
بله،
افضل بر نماز فرد است. اگه میتونی اول اون شروع رو، اگر
درست یعنی برای ما ببینید این بحث خودش مهمیه. الان حکم مطلق اینجا نمی‌کنیم. چرا؟ چون یه بحث مهمیه. منتها به این نحو که به ما گفتن که نوافلتون رو سعی بکنید که فردی بخونید، اما فرائضتون رو سعی بکنید که جمعی باشه. حتی سوال میکنن از امام رحمت الله علیه که ما نماز جماعت که میایم حواسمون مثلا جمع نمیشه، فرادا بخونیم حواسمون جمع‌تره. آیا نماز فرادای با حواس جمع بخونیم یا نماز جماعت بدون حواس جمع؟ امام فرمان نماز جماعت بدون حواس جمع اولای بر نماز فرادای با حواس جمعه، تو نماز واجب. یعنی اون حرکت تربیت جمعی توی فرائضی داریم، یک قدر مطلقی متیقنی داریم که اونا ضروریاته. اونجا حکم جماعت و تربیت جمعی قطعا در قدشی ازش متبع. اما یه احکام به اصطلاح مثل مستحباتی نوافل اینا داریم تو تربیت که اونجا مانعی ندارد که تو نظام تربیتی چی؟ چون دو جنبه وجودی انسان باید رشد کنه. یعنی انسانی که فقط حیات جمعی داشت و حیات فردی نداشت اینم ناقصه. اون حیات فردیش باید به گونه ای رشد بکنه. هر چند تشریع تمام نوافل به جهت تکمیل فرائضه. اینم خودش خیلی نکته زیباییه. در روایت در کتاب علل الشرع آمده که همه تشریع نوافل مربوط چی هستش؟ لتکمیل نواقص الفرائض، یعنی نقص فرائض رو برطرف میکند. این خودش خیلی مهمه. پس تربیت فردی که داره محقق میشه، درسته؟ این هم در جهت چی هستش؟ رشد اون نظام اجتماعیه که به ریا منجر نشه، به در حقیقت تفاخر و تبختر و اینا منجر نشه. یعنی اونم داره چیکار میکنه؟ اینو داره تصحیح میکند، آماده میکند. اینم در حقیقت مثل اون میمونه که گاهی به سال انبیا یک میقاتهای فردی داشتن که تو اون میقاتهای فردی کسی دیگری هم حضور نداشت، خودشون بودن و خودشون، که باید یه رشد ویژه تربیت ربوبی پیدا میکردن که وقتی برمیگردن با یک عظمت بالاتر و دستاورد بیشتری برای امتهاشون و قومشون برگردن. بله عرض کردم که ببینید اگر ما اینا داریم گفتیم که به صورت چی داریم الان مطرح میکنیم، گفتیم الان به صورت اصل مسلم نقل میکنیم، اما جای بحث این مسئله با این عوامل هست که وقتی نگاه میکنیم، چون قبلا این بحث رو داشتیم که آیا تو نظام دینی اصل بر جمع یا فرده، اصالت با فرده یا اصالت با جمعه. اونجا بیان کردیم که اصالت با فرد شامل جمعه، لذا اگر اصالت با فرد شامل جمع شد این بحث رو خوب میتونه شکل بده. پس فرد تا وقتی که به اون حالتی که شامل جمع نرسیده فردیتش برقراره، باید فردیتش هم تصحیح بشه، جلو بره و احکامی و عباداتی برای اون هم باشد، و چه بهتر که اینها رو با نظام در حقیقت چی؟ نوافل محقق بکنن. تو تشکیلات با اینو تعریف بشه نوافل چیه؟ واجبات چیه؟ اونایی که انسان تک میتونه انجام بده چیه؟ اونایی که با تو جمع انجام بده چیه؟ تفاوت بین اینها. و بعد این که اون نوافل مکمل تتمیم نقص فرائض باشن. این خیلی زیباست اینا.
هر کسی رشد فردی پیدا کنه در این حالت باید محاسبه شده تو تشکیلات
یعنی رشد فردیش تو جهت در حقیقت چی هستش؟ وحدت جمعی است که میخواد پیدا بشه. این رشد جمعی و حرکت کاروانی است که توحید میخواد محقق بشه. یعنی وقتی این اومد اینجا شامل جمع شد، این شمول بر جمع برای این یه توسعه وجود فردیتشه، منتها فرد شامل نه فرد مقابل جمع. بله، اگر اگر تو اون جایی باشه که فرائض باشد، منتها فرائض تشکیلات، اونجا میگه جمع رو تشکیل تقویت کن، اما اون جایی که نوافل است میگه در حقیقت فرد رو تقویت کن. لذا اینجا خیلی نازیباست، یعنی واقعا ما نسبت به احکاممون یک قفلت علل اطلاقی داریم که در کمترین در حقیقت نتیجه داریم ازش استفاده میکنیم. قانعی اینجا قانع بودن خیلی بده، اینجا باید آدم حریص باشه. حریص بودن این که افقها اینا رو، یعنی باور بکنیم که اینها عمق دارد، بسته نشده در این حد که فقط برای یه چیز خاص جزئی تن آمده باشه. نمیگیم نماز جزئی ها، اما در این حال فقط و فقط نیومده این حکم خاص، اینا روح دارد. اگر روح داشت و از یک اتقان و نظام علیتی نشأت گرفته باشد، که ما قائلیم به این که مصالح و مفاسد احکام علیت دارد، اگر نظام علیت و بعدم بهش و جهنمی رو میسازد که یه حقیقت ابدی است، اگر میخواد این او رو بسازد و از یک علیتی هم نشأت گرفته، پس یه مسئله جزئی کوچک تنها نیست، یک قاعده ساری است، نه فقط یک واقعه جاری، یک قاعده ساری است، یک واقعه اتفاقی نیست، یک قاعده ساری است. اگر این قاعده ساری شد و خیلی میشه نگاهه، وقت این رو به عنوان باید مرزهای بین این مسئله و قیاس و استحسان رو هم که تو دین نهی شده حواسمون باشه که این مبتلا از افراط ای و به اون مبتلا نشیم که باعث بشه چی بشه انسان مبتلا به قیاس و استحسان، هر چیزی رو به هر چیزی چیکار بکنه، اون وقت بدون در حقیقت اون ملاک گیری صحیح رفت بخواد بده، خب او البته منجر به اون چی میشه؟ به اون در حقیقت استحسان و قیاس میشه که اونم خودش یه باطلیه. لذا یک بحث لغزنده است، لذا یه بحث باید با یه دقت، با یک در واقعا با ملاک گیری های صحیح از محکماتش آغاز کنه انسان، تا کم کم به متشابهاتش امکان پذیر باشه ارجاع بده به محکمات، یعنی اون جایی رو که جز محکماتشه بگیره، اونها رو بپرورونه، بعد میبینه یواش یواش متشابهات خودشون رو به این محکمات میرسونن و میتونن نتیجه محقق بشه و اونها هم جزء محکمات بشن. بله، عرض کردم یه افق، اون جلسه ای اگر که اون جلسه قبل رو دوستان روش فکر بکنن، یه افق عظیمی است به پهنای همه هستی، اونم نه هستی به معنای مادی، بلکه هستی با تمام عوالم مثال و عقل و عالم اسماء الهی. این دوباره خودش یه افق عظیمی است در رابطه با تمام هستی در نظام تشریعی، از آنچه که انبیا آوردن تا امروزی که این دین ختمی است و همه مسائل احکامی که وارد شده، ریزترین احکام میتونه در حقیقت توی این مسئله تو استنباط چی باشه. این خودش یه اجتهاد دیگری رو میطلبد که هم موضوع شناس باشن، هم در حقیقت این معرفت به احکام و روایات و قدرت استنباط داشته باشن که جمع بین این دوتا امکان پذیر باشه تا واقعا اون محکمات و متشابهات مسئله هم رعایت بشه. بله بله،
معنای جمعی داره.
بله،
این فرد اگر بخواد قیام لله بکنه،
قیام میکنه برای چی؟ این فرد
برای
خود قیام، برای خدا میکنه که چی بشه؟
که اون من شمولش یا شمول که جمعش
حکم خدا اجرا بشه. وقتی تا میخواد
قیام میشه که قاعده یه تشکیلاتی نیست.
نزدیک ببینید وقتی که میگه ان تقومو، اصلا قیام کجاست؟ قیام جایی است که میخواد یه حقیقتی رو اقامه کند. تا میخواد اقامه بکنه چی میشه؟
منفرد از جمع.
آخه من تنهایی توی بیابان میتونم قیام لله بکنم؟
نه، یعنی قاعده حاکم بر جامعه،
عرض کردم دیگه، یعنی میخواد بگه که این حکم تک تک افراد مشمول این حکمه، حتی اگر که هیچ کسی دیگری هم کمک نکرد، تو تک تک بودی، از تو ساقط نمیشه. ان تقومو لله، اونم مقدم کرده مسنا، یعنی اول چی رو مقدم کرده؟ قیام جمعی رو، و بعد در حقیقت گفته چی؟ و فرادا، یعنی اگه مسنو امکان پذیر نشد فرادا، تک تک هم تکلیف هست. یعنی روزی بگی اگه چند تا نشدید پس ولش کن دیگه، بس من بر نه، میگه فرادام هست. پس این بازم داره تأکید میکنه نظام تشکیل، چه غیر از اون که خود انتقومو قیام اساسش بر به اصطلاح نظام اجتماعیه، غیر از این تقدم مسنا بر فرادا خودش چی هستش؟ نشون میده که ابتداعا اولویت در این است که و الا قاعده این است که فرادا و مسنا بشه. آدم میگه یکی یکی دوتا دوتا، قاعده اینه که آدم میگه یکی یکی قیام کنید، دوتا دوتا قیام کنید، ولی میگه نه، انتقوم لله مسنا، یعنی اولویت رو بر چی قرار میده؟ بر نظام جمعی. تازه اونم مسنام یعنی دوتا دوتا دیگه، و فرادا یعنی یکی یکی، یکی نه یکی یکی، یعنی یکی حالا اینوره یکی اونوره اب نداره، اگر امکان ارتباط هم نداشتید قیام بکنید، اون که اونوره این که اینوره قیام بکنن. مسنا یعنی ارتباط پیدا کردن، به هم در حقیقت سنیه و تمایل و میل و علقه ایجاد شد. این در حقیقت ببینن اینا دوتا دوتا هم چیکار بکنن، جمع و روحی جمعی که تونستن با هم یک تشابک ایجاد بکنن، اون کار اولویت با اینه. حتی اگر نشد تشابک، فرد فرد بودن، افرادی بودن در گوش و کنار هر کدوم، میگه اونم در حقیقت با چی بشه؟ فرادا هم محقق بشه. بعد حالا نمیدونیم ساعت وقتمون، بله خب این بحث جای خیلی افقهای گسترده تری رو داره. شاید هر کدوم از این بحث ها جا داشته باشه با جزئیاتش بحثی راجبش بشه. دوستانی که متخصص فن و حضور ذهن تو مسئله دارن بیان یکی یکی اینها رو چکار بکنن، گفتگو راجبش بکنن. خود نماز جزئیاتش حتی بحث بشه، قبله خودش یه بحث مفصلی داره. حالا تو قبله ما یه بحثی رو توی قبله توی این کتاب حضرت ابراهیم علیه السلام که تازه چاپ شده، یه بحثی رو توی به مناسبت این که حضرت ابراهیم قبله رو به پا کردن اونجا مختصر، البته تا 3 جلسه شاید راجع به قبله صحبت کردیم. بحث خوبی، حالا دوستان اگر خواستن میتونن به این بحث رجوع بکنن. بله اصلا خود شهرسازی ما بعداً بر اساس نظام قبله است، یعنی شهرسازی دینی مدل داره بر اساس این است که مسجد محور باید باشه، در قلبش مسجد واقع شه، مسجد باید جوری ساخته بشه قلبش محرابش باشه، پس قلب قلبه شهر باید محراب و قبله کعبه باشد، تا همه کارها بر اساس. میگه دستشویی رو جوری بسازید که اون توالت مثلا بر اساس مقابل قبله باشد، روشویی بر اساس رو به قبله باشد، که وضو میگیری استحباب رو به قبله است. ببین چقدر اینا زیباست، یعنی عمل انسان که داره نفس میکشه اگر رو به قبله بنشینه نفس بکشه یا خوابیده نفس بکشه، با همین عمل اگر رو به قبله نخوابید از زمین تا آسمون متوازی، یعنی انسان تو این رابطه داره چی پیدا میکنه؟ دائما داره دستور تشکیلاتی رعایت میکنه. بعد دیگه اینا همه آثار داره دیگه. شب تا صبح میخوای بخوابی میگه رو به قبله بخواب. اون محتضر میگه اونجا که مصلاش خوند نماز میخونده اونجا قرار بده، تا این احتضار براش راحت تر میشه و اون سکرات موت آسان میشود براش و این تأثیر داره. اینا خیلی، یعنی ما عالم رو زیشعور میدونیم و این تأثیرات رو تأثیر در حقیقت واقعی قائلیم براش، اعتبارات نمیدونیم. اگر اینا رو واقعی دیدیم و این نگاه ایجاد شد، البته خیلی مسائل متفاوت میشه و زندگی های ما، سبک زندگی های ما توحید درش حاکم نیست، چون آری از اینها شده، اینها هیچ کدوم توش رعایت نمیشه. یعنی یه جوری میشه انسان به ما میگن مثلا اگه تسبیح صبح دست گرفتید، بعضی بزرگان این رو تایید میکردن، میگفتن شاید روایتی هم مطابقش باشه، من روایت رو ندیدم اما نقل میکردن که اونا شاید روایت هم. که اگه اولی رو مثلا حواست بود گفتی، ولی همجوری که داری میگی دیگه تا دیگه حواست هم نیست، گاهی یکیشو یادت بیاد حواست باشه باشه، میگن همه اینا تسبیح حساب میشه، همه اینها ذکر حساب میشه. حتی اونجایی ما اگر این حالت رو ایجاد کردیم، حتی اگر تو اوقات دیگه‌ش هم انسان توجه نداره، وقتی خوابید دیگه حالا تختش رو جوری قرار داده که رو به قبله است، دیگه حالا تفصیلا هم هر شب توجه، اگه هر شب توجه داشته ذکر با توجه البته متواضع، اما اگر نه توجه هم نداره چی میشه؟ این در حقیقت به اصطلاح همون اثر رو که روز اول که قرار داد اینجوری که من رخت خوابم اینجور میندازم، نشستنمو اینجور، تکیه‌مو اینجا قرار میدم، روشویمو اینجور قرار میدم، میگه هر باری که وضو میگیره اینجا، هر باری که در حقیقت نفس میکشه اینجا، این عبادت براش دیگه. خب اینا چقدر زیباست. انشاءالله خدای سبحان به ما قدرت بده. حالا اگه دوستان خواستن این فصل‌های خلاصه رجوع بکنن به فصل‌های فصل به اصطلاح نهم به بعدش، بنای کعبه فصل نهم و فصل دهم و فصل یازدهمش، این 3 فصل راجع به بحث خلاصه قبله و این مسئله رابطه قبله و ولایت و اساس مساجد و حقیقت ارتباط مساجد و یه بحث‌های زیبایی است. اون آخرش هم به عنوان یه تیتری زدیم که به اصطلاح بحث اینجا البته نیست، تو اون بحثش تمدن نقش کعبه در تمدن سازی اسلامی اینجاست، نقش کعبه در تمدن سازی، یعنی اون تشکیلات عظیمی که ما میخوایم کعبه برای اون تشکیلات چه نقشی میتونه داشته باشه. اصلا ما با تابال به این توجه نداریم. توجه داری که اصلا جریان کعبه چه نقشی میتونه در تمدن سازی داشته باشه، ما چجوری میتونیم از این نقش استفاده بهینه‌ای بکنیم که قبل از اینکه اون بخاطر سمت و سوی به سوی تمدن سازی با این حرکت جهانی داشته باشه. یکی از بحث‌های جالبی است که میتونه جرقه خیلی از مباحث باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.